برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجهتون و همچنان امیدواریم با ما باشید تا ساعت 6 بامداد.
دلم امشب صاف است، آسمان هم آرام و هزاران فانوس و نسیمی زیرک سعی دارد که بفهماند شب مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست. به گمانم فردا روز خوبی باشد، صورت ما به من میگوید. صورت ما
دیروز را دانسته آمدیم، امروز ندانسته عاشقیم، و فردا روز را ای رند مانده بر دوراهی دریا و دایره خدا را چه دیدی؟ میروم کتابی بخوانم هر چه که باشد، میروم از میان همه نامها چیزی چراغی، چیزی شبیه چراغی بیابم. هی میرسم کنار ستاره و باز مقصدم جای دیگریست. باید به گونه ای از کف هفت دریا و دایره بگذرم که جای پای مرا طوفان و پرگار نبینند. نمیخواهم این صفوف ساکت و مغموم حروف ساده مرا دریابند. آینه لو میرود، ستاره لو میرود، نرگس و هوای ساعت سه، سرود مخفی ماه لو میرود. هی میرسم کنار دانستگی، اما باز ندانسته عاشقم. میروم کتابی برای گریز از گمان گریه بخوانم. میروم از میان تمام رویاها رازی آوازی، رازی شبیه آوازی بیابم. هی میرسم کنار خیش و باز سایه سار صدای تو جای دیگریست. به نام پروردگار مهربانی ها، درود به شما هموطنان خوبم در هر کجای این مرزوم پادکستی. رو امیدوارم که تندرست و شادکام باشید، راضی باشید از شرایطتون و حال و روزتون خوب باشید. امیدوارم با برنامه صورت ما از شبکه رادیوی گفتگو همراه بشید که امشب موضوعش به تناسب روزی که پیش رو داریم، سالگرد شهادت امام جواد علیه السلام، به شخصیت و زندگی ایشون میپردازیم و طبیعی است که تأثیری که شخصیتی مثل امام جواد علیه السلام و دیگر ائمه معصومین علیه السلام بر تاریخ و فرهنگ ما و به ویژه ادبیات و به خاص شعرمون داشته سخن خواهیم گفت. مهمانان عزیزی هم در استودیو هستن که به جاش من معرفی خواهم کرد و گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. در همین ابتدای کلام تسلیت میگم شهادت امام جواد علیه السلام رو. امیدوارم که آنچنان که بر زبان میاریم و امیدواریم که پیروان راستین اون امام بزرگوار باشیم، در عمل تلاش کنیم که هم بشناسیم امامان بزرگ علیه السلام رو و هم در پیروی از راه پاک اونها سعی کنیم که موفق بشیم. شما تلفن برنامه رو دارید، تماس بگیرید. اگر حرفی، سخنی، پیشنهادی، انتقادی، چیزی در حوزه موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه به ذهنتون میرسه با ما در میون بذارید. 27 86 10 35. و اگر اهل پیام کوتاه هستید، دوست دارید که بنویسید و برامون ارسال کنید، با سامانه 30 10 35 میتونید که برای همین کار طراحی شده با ما تماس داشته باشید. اما دستندرکاران برنامه صورت ما امشب مثل همیشه تهیه کننده توانا و بازوق برنامه بهزاد محمودزاده است، هماهنگی حمیده پورمند و صدابردار بهروز نظری زاده، که امیدوارم تلاش این همکاران و بنده که رشید کاکاوند هستم بعد از 2 ساعت مفید برای شما باشه. رفت و برگشت بکنیم و آماده بشیم که من مهمانان عزیز، کارشناسان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. ابتدایی با مهمانان عزیز رو میکردم معرفی کنم. مهمانان گرامی امشب رو که در حوزه شعر و ادبیات آینی و جایگاه اون در شعر و ادبیات فارسی صحبت میکنیم و البته مناسبت شهادت جواد الله علیه السلام و از شخصیت ایشون مسلمه که سخن خواهیم گفت. من مهمانان رو یکی یکی به ترتیب معرفی کنم اونجوری که نشستن. شما البته نمیبینید جهانیگان عزیز، ولی خب از ترتیبی که من رعایت میکنم شما تصور کنید که این دوستان به چه شکل نشستن. از سمت چپ جناب آقای کامران شرفشاهی عزیز، نویسنده شاعر و کارشناس ادبی، درود بر شما، تسلیت میگم شهادت امام جواد علیه السلام رو. و امیدوارم که امشب بتونیم گفتگوی خوبی با شما داشته باشیم.
من هم عرض سلام و احترام دارم حضور حضرت عالی جناب آقای دکتر کاکاوند عزیز و تسلیت عرض میکنم این مناسبت رو به هموطنان عزیز، مسلمانان جهان، به ویژه پیروان مکتب نورانی تشیع.
سپاسگزارم از حضورتون، با بودن شما حتما گفتگوی خیلی خوبی هم خواهیم داشت. جناب آقای دکتر عبدالرحیم سعیدی راد همراه بیشتر برنامه های صورت ما که از نظرشون همیشه استفاده میکنیم، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و کارشناس ادبی، درود بر شما جناب سعیدی راد.
خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان این برنامه و همه عزیزان شنونده صورت ما. امیدوارم امشب هم بتونیم بحث‌های مفیدی تقدیم حضورشون بکنیم.
خواهش میکنم، ما با حضور شما امیدواریم این اتفاق بیفته. و اما جناب آقای مجید بوربور، ایشون هم از خوبان روزگار ما هستن، چند بار مزاحمشون شدیم تا حالا در برنامه و لطف کردن پذیرفتن در برنامه حضور پیدا کنن، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و کارشناس ادبی، درود بر شما.
بسیار متشکرم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت عالی جناب استاد کاکاوند عزیز بزرگوار و همطور مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیزمون. شهادت امام جواد علیه السلام رو هم تسلیت میگم به محضر حضرت آقا بقیت الله العظم و جامعه شیعی. برای شما زود سلامتی هم، امیدوارم که امشب برنامه مثل دفعات قبل به زیبایی پیش بره.
انشاءالله همه تو باشه. درود بر شما. اما حضرت حجت الاسلام علی گودرزی عزیز، مهمان گرامی برنامه امشب، کارشناس مذهبی، که سپاسگزارم از حضورتون و درود بر شما.
خدمت شما جناب دکتر کاکاوند، همکاران ارجمندتون و همچنین سروران و کارشناسان ارجمند حاضر در استودیو عرض سلام دارم. من هم به سمع خودم تسلیت عرض میکنم مناسبت شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام رو، و این حسن شروعی هم که شما داشتید رو خیلی من برام زیبا بود. یکی از زیبایی های رادیو اینه که مجبور مخاطب خودش تخیل کنه و تصور کنه فضا رو، و به نظرم زیبایی های این چنینی چند برابر و مضاعف میکنه قشنگی رادیو رو. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم خدمت از ماست. نکته ظریفی اشاره کردید. یکی از فضیلت های رادیو همواره از ابتدایی که رادیو در سرزمین ما راه افتاد و بعدها خواهر کوچکترش تلویزیون شروع به کار کرد نسبت به تلویزیون، این بود که تخیل مخاطب گسترش پیدا میکنه، آزاد هست و میتونه تصاویر رو در ذهن خودش بسازه. خوب، خیلی خوبه دخیل کردن مخاطب در اون چیزی که شاید بهتره ببینه یا دوست داره ببینه. سپاسگزارم از این توضیحتون. و نهایتا سرکار خانم دکتر شیرین رجب‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی، که لطف کردن تشریف آوردن. ان شاء الله از معذرتشون هم بتونیم خیلی خوب استفاده کنیم. درود بر شما خانم دکتر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت کارشناسان محترم برنامه و تک تک شنوندگان عزیز و ارجمند. شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و تک تک شیعیان جهان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند توفیق زیارت مسجد اون امام همام و اتصاف به خصایل نیکوی اون حضرت رو نصیب ما بکنه انشاءالله تعالی.
انشاءالله. درود بر شما. ممنون که تشریف. اگر همراهان برنامه شنوندگان خوبه شبکه رادیو گفتگو بپسندن و حاضران این گفتگو هم پذیرا باشند، نخست درباره شخصیت امام جواد علیه السلام و فصال ایشون و آنچه که از ایشون به عنوان میراث مذهبی و انسانی برای انسانها در طول تاریخ مانده و به خصوص شیعیان خودشون ملزم به پیروی از اون بزرگوار میدونند صحبت کنیم، و بعد اون ویژگی ها که برش مرده میشه در بهشون توضیح داده میشه در ادبیات فارسی به خصوص ادبیات آینی پی بگیریم، و انشالله اگرچه همیشه وقت کمه و آخر برنامه احساس میکنیم خیلی حرفا رو نزدیم، اما در همین حدی که فرصت داریم یه جمع‌بندی برسیم و فکر کنیم که تصوراتمون تفکراتمون روشن‌تر شده. خب اجازه بدید من از سرکار خانم دکتر رجب‌زاده شروع کنم و از شما بپرسم خانم دکتر. خب ما وقتی به یک امام یک لقب یا صفتی رو میدیم در واقع ادعا میکنیم یا تصورمون این هست که اون صفت در بین تمام صفات نیکوی اون امام برجسته تره، وگرنه خب ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان معصومین هم که عرض کردم خب انسان‌های کاملی هستن که مجموعه صفات الهی صفات متعالی در اونها جمع شده، اما این که به یکی از بزرگواران میگیم صادق، به یکی میگیم جواد، به یکی میگیم هادی، حتما یه تشخص خاصی در اون صفت ویژه دارند. این نافی بقیه صفات بزرگشون نیست. خب از امام جواد اگه بخوایم صحبت کنیم علیه السلام، این صفت جواد چطوره که درباره ایشون خاص شده؟
اگه اجازه بدین ابتدا من یک بیوگرافی کلی در مورد شخصیت امام جواد علیه السلام خدمتتون عرض کنم. امام محمد تقی در سال 195 هجری قمری در مدینه به دنیا آمدن. نامشون محمد و القاب اصلیشون جواد و تقی هستش. مادرشون سبیکه بودن و پدرشون همطور که میدونید امام رضا علیه السلام. هنگام وفات امام رضا علیه السلام ایشون 8 ساله بودن، یعنی در اواخر ماه صفر سال 203 هجری قمری به مقام امامت رسیدن. در مورد این که ایشون در سن 8 سالگی به امامت رسیدن، لازمه این نکته رو خدمتتون عرض کنم که ایشون تنها کسی نبودن که در سن پایین به مقام الهی رسیدن. همونطور که شنوندگان هم میدونن حضرت عیسی علیه السلام در بله دقیقاً در کودکی به مقام نبوت رسیدن، حضرت یحیی همچنین در کودکی به مقام نبوت رسیدن، و همونطور که ما میدونیم بر اساس آیات قرآن حضرت سلیمان فرزند حضرت داوود در سن کودکی مقام حکمت رو داشتن و به داوری می پرداختن. از اون مهمتر حضرت ارمیای نبی بر اساس اعتقاد دین یهودیت در سن 11 سالگی به مقام پیامبری رسید و بر اساس این شواهد مشخص میشه که امامت یک موهبت الهی است و کمی و زیادی سن در این موهبت تأثیری نداره.
چرا متشکرم که توضیح دادید.
بله این
چون که نظر بعضی از به خصوص مخاطبان جوان ما بیاد که چطور مثلا یک فردی تو 8 سالگی به امامت میرسه. توضیح خوب با مصادیق درستی فرمودید که خیلی خوب برای آغاز بحث.
و خب از مهمترین دلایلی که دلالت میکنه بر امامت یک امام نفس امام قبلی است. ما بر اساس روایات متعدد داریم که امام رضا علیه السلام در موارد متعددی اشاره کردن بر این که امام جواد علیه السلام، امام حسن، اجازه بدین این موارد رو من سریع اشاره گذرا بهش داشته باشم، که به اصحاب خودشون امام می‌فرمودن که محمد ابن علی بعد از من امام هستش، که اینها در کتب، این روایات در کتب کافی کلینی، ارشاد شیخ مفید، بهار الانوار، علامه مجلسی در این باره نقش شده و نصوص امامت امام محمد باقر، امام محمد جواد علیه السلام در بابی جداگانه مطرح شده که به ترتیب 14 روایت، 11 روایت و 26 روایت هستش که در این کتب در مورد این نصف امامت امام جواد علیه السلام منقول هستش. بعد از اینکه امام جواد علیه السلام به امامت میرسن، مأمون عباسی ایشون رو از مدینه به بغداد منتقل میکنن، به مرو منتقل میکنن که پایگاه حکومتیشون بوده، و اینکه مجبور میکنن بعد از اون برای اینکه تسلط داشته باشن به امام جواد، بعد از حالا زمانی که ایشون به سن بلوغ میرسن و به سن جوانی، امام رو مجبور میکنن که با دخترشون ام فضل ازدواج بکنن، که این علت هم به این خاطر هستش که بخوان یک نفوذی به امام داشته باشن و به قول ما یک جاسوس خانگی که تمام وقایع و رخدادها رو به امام از در مورد منزل امام بهشون بخوان منتقل بکنن.
اینجوری هم انتساب امام به
بله
بارگاه اونا در اونها و توجیه رفتار
هست. چون امام در سن کم به امامت رسیدن، از مهمترین اقداماتی که مأمون برای خورد کردن شهره امام در پیش گرفت، غیر از این که سعی کرد تسلط بهشون داشته باشه، این بود که مناظرات علمی متعددی رو با بزرگان اهل سنت و بزرگان ادیان دیگه به راه می انداخت. اگه فرصت هست من دو تا از این مناظرات زیبا رو بهش اشاره بکنم که چقدر زیبا امام جواد علیه السلام پاسخ این اشخاص رو مطرح میکنن. اولین مناظره که خود مأمون مطرح میکنه و بعد از معتصم عباسی هم همین روند رو در پیش میگیره، مناظره هستش که مأمون با یحیی بن اکثم قاضی بزرگ دربار خودش به راه میندازه، یه مجلس خیلی بزرگی رو ترتیب میده و تمام قاضیان و افراد بزرگ و سرشناس جامعه رو به اونجا دعوت میکنه و تصمیم میگیره که شخصیت امام رو خورد کنه. یحیی به امام میگه که خب اجازه میدی ازت سوال فقهی بپرسم؟ امام بهش میگه که باشه هرچی دلت میخواد بپرس. یحیی میپرسه که خب اگه کسی در حالت احرام قتل صیدی، یعنی حیوانی رو به قتل برسونه، چیکار باید بکنه؟ امام بهش میگه که اول این سوالایی که من ازت میپرسم بگو، بعد من جواب این سوال تو رو میدم، یعنی حکم فقهی این مسئله رو بیان میکنم. امام بهش میگه که اولا به من بگو که آیا قاتل صید محل بوده یا محرم، یعنی در حالت احرام بوده یا خارج از حالت احرام بوده، عالم بوده یا جاهل، به عمد صید کرده یا به خطا، آزاده بوده یا بنده بوده، صغیر بوده یا کبیر بوده، اول قتلش بوده یا اصلا صیاده، تو شب این کارو کرده یا روز، و اینکه احرام محرمش برای مثلا عمره بوده یا حج تمتع بوده. وقتی این سوالا رو چند تا سوال دیگه هم امام ازش میپرسه، اصلا یحیی دچار حیرت میشه، یعنی نمیدونه اصلا چه جوابی بهش بده.
که در واقع نشون دهنده دقت امام
در چیز هر حکم فقهی،
یعنی همینجوری کلی حکم
داده نمیشه، که اصلا اینجا مأمون سرافکنده میشه و دیگه اصلا موقعیت امام جواد هم بعد از این مناظره خیلی اسوار میشه، اصلا مأمون بحث رو عوض میکنه، به قول ما مجلس رو به هم میزنه. بعد از مأمون که خب از دنیا میره، فرزندش معتصم پادشاه میشه که اون دیگه مجبور میکنه امام جواد به بغداد برن و بعد از اینکه ایشون رو میکشونه اونجا در 28 محرم سال 220 تو همون سال هم در ذی‌قعده همون سال امامو به شهادت میرسه، ولی اون هم باز از همین مسیر وارد میشه و مناظراتی رو ترتیب میده که شخصیت امام رو خرد کنه، که از مهمترین مناظرات جالبش این هستش که یک شخصیتی رو به اسم ابن ابی داوود دعوت میکنه به بارگاه خودش باز که سوالاتی مطرح بشه. اونجا قضیه از این قرار بوده که یک سارقی سرقتی انجام داده بوده و خب میخواستن حد رو بر این جاری کنن، که اونجا هر کدوم از فقها یک حکم میدن، یکی میگه بعد از مچ دستش خرچه، یکی میگه نه از مثلا آرنج، یکی از کت، هر کدومشون یه حکم رو میدن، چون قرآن میگه که از سارق و سارقه فخت و ایدی هما دستشون رو قطع کنن. که در مورد آخرین که مثلا خب این ید، این عید از کجا هستش، از کجا صدق ید بهش میکنه، که در مورد اختلاف میشه. معتصم میگه خب امام جواد نظر شما چیه، شما چی میگه؟ امام میگه که خب اجازه بدی من ورود نکنم. میگه نه نظر تو بگو. که امام میگه تمام اینایی که نظر دادن نظرشون اشتباه بود. که میپرسه خب به چه دلیل؟ میگه که چون پیامبر فرمودند که هفت موضع هنگام سجود، هنگام سجده باید رو زمین قرار بگیره، پیشانی، دو کف دست، دو آرنج و دو زانوی پا و همونطور که میدونید دو انگشت ابهام. میگن بر اساس اینکه که پیامبر فرمودن شما فقط حق دارین چهار انگشت دست فرد رو قطع بکنید، حتی انگشت ابهام رو، انگشت شست رو حق ندارید قطع بکنید، که اشاره میکنن به آیه قرآن که ان المساجد لله، که منظور از این مساجد فقط مکان عبادت و مسجدها نیست، بلکه محل سجده هم بهش اطلاق میشه، و چون از آن خداونده شما حق ندارید این بیشتر از این چهار انگشت رو قطع کنید، چون دیگه فرد نمیتونه نمازش رو بخونه. که اونها اصلا در حیرت قرار میگیرن که چجور شد که امام با این سن کمشون همچین حکمی رو تونستن بیان بکنه.
چقدر خوبه، ممنونم، چقدر خوش سخن هستید و نکات خوبی رو برای آغاز بحث حاضر کردید. خب ادامه خواهیم داد، فقط اجازه بدید که دیگر بزرگواران کلام رو آغاز کنن. و من از جناب اسلام علی گودرزی خواهش میکنم که اگر بحث رو بخوان ادامه بدن به اون سمتی که صفت جواد رو برای این امام بزرگوار ما توضیح بدید.
بله، بهرمند شدیم از فرمایشات خانم دکتر رجب زاده. من یکی دو تا نکته اجازه میخوام ذیل فرمایش های نوب و خوب ایشون مطرح کنم. این سن امام جواد علیه السلام یک چالش رو ایجاد کرده بود، یعنی به نوعی حکومت بالاخره مقتدر عباسی، چون حالا ما ممکنه بعد از قرنها که جلو میاد از تاریخ ذهنیت متناسب با فضای اون موقع رو نداشته باشه، واسه بالاخره حکومت عباسی حکومتی بوده که چه به لحاظ زمانی، هم مدت زمان بسیار طولانی، اگر ما در کل تاریخ بخوایم مثلا 30 تا 20 تا سلسله رو نام ببریم که خیلی زمان طولانی بوده، قطعا یکیشون حکومت عباسی هست. و همچنین به لحاظ پهناور بودن جغرافیای تحت حکومتشون خیلی بالاخره سلسله قدرتمند و خاصی بودن، و به خصوص نقطه اوجش زمان هارون الرشید و مأمون، یعنی دیگه مأمون و معتصم و امثال اینها دیگه نقطه اوج این حکومت بوده، و انواع بالاخره حیله ها، انواع ابزارهای قدرت و اختناق گرفته تا سیاست بازی و حیله های مختلفی که معمولا حکومت ها و بعضی از سیاستمداران منفی در مشت دارن، توی اون حکومت همه فراهم بوده،
آزموده شده بودن و یاد گرفته بودن و یک اعتماد به نفسی هم داشتن.
بله بله. و کنار این نکته این هم هست که عرض به خدمت شما اهل بیت هم محبوبیتشون خیلی وسیع تره. ما زمان بعضی از ائمه مظلومیت خاصی رو میبینیم از این بعدم که اصلا شناخته شده نیستن خیلی در حتی همون قلمرو جهان اسلام، ولی زمان امام رضا علیه السلام، زمان امام جواد علیه السلام، شما این محبوبیت عرض به خدمت شما اهل بیت رو و شیعه رو، خب استزاد بود اصلا شعاری که بن العباس باش میان به قدرت میرسن الرضا من آل محمد بوده، کسی که ما فعلا میایم این حکومت ظالم بنو امیه رو از اون بالا به زیر میکشیم، تا حالا بعدش عرض به خدمت شما کسی که همه توافق کردن از اهل بیت، از آل محمد، اون رو حاکم کنیم، که بعد حتی اینها شروع کردن بعدش به عرض به خدمت دستگاه تبلیغاتشون به تئوریزه کردن خیلی از حرفا. مثلا من حالا جالب از خدمتتون عرض کنم این قضیه حضرت ابو طالب رو، پدر امیرالمؤمنین رو، که در مورد مشرک بودنش خیلی حرف توی تاریخ. من خیلی تعجب میکردم چون آدم توی متون اهل سنت که مراجعه میکنه حجم بسیار بالایی، یعنی حالا شیعه که جای خود داره، برادران اهل سنت هم حجم خیلی خیلی بالایی دارن در مورد کمک‌های واقعا بی‌دریغی که و بیمانندی که جناب ابو طالب کرده، عرض به خدمت شما، نسبت به پیامبر. اون موقع بعد یه همچین شخصیتی رو در موردش بخوان نسبت شرک و امثال، یعنی کمتر کسی مانند جناب ابو طالب نسبت به پیامبر فداکاری کرده. بعد من ریشه این رو برای خودم جالب بود و پیگیری کردم، دیدم این بن العباس بعد از اینکه قدرت رو در اختیار گرفتن، خب اینا گفته بودن اهل بیت دیگه، و از اون طرف شخصیت‌های بسیار بزرگ و والایی مثل عرض به خدمت شما امام صادق، مثل بقیه اهل بیت وجود دارن، اینا بخوان کنار اون ائمه بگن ما حکومت رو گرفتیم، می اومدن و نقش عباس عموی پیامبر رو پررنگ می‌کردن. خب بعد خب به لحاظ تاریخی هم خیلی جواب نمیده، یعنی خب اون نقشی که مثلا جناب ابو طالب داشته تا برادرشون مثلا عباس حتی این اواخر ایمان آوردن و امثال اینها، اومدن شروع کردن روی این نکته مانوردن که مثلا جناب ابو طالب ما حرفی نداریم که مثلا ایمان آورده باشه، ولی ایشون ایمان، پس ایشون فضیلتش بیشتر، پس بنابراین ما که نوادگان و خاندانه اونها هستیم از به خدمت شما بالاتر هستیم. شما ملاحظه بفرمایید، یعنی ریزترین نکات رو هم این دستگاه تبلیغاتیشون چقدر ازش استفاده میکرد،
یه جوری شجرنامه خودشون رو برای اتصال به صدر اسلام،
بله، که بگن ما بالاخره این اعتبار و این مشروعیت رو داریم برای حکومت کردن. در مورد حالا شما تصور بفرمایید امام جواد علیه السلام یک فرد خردسال امام شده، خب یه نکته چالش برانگیزه، یعنی شاید حکومت وقت احساس میکرد که دست گذاشتن این نکته ممکنه خیلی بتونن خیلی از افراد و از اطراف ائمه علیهم السلام و از اطراف مکتب اهل بیت دور کنن، شبهه دار کنن افراد رو. شاید این مناظراتی که شکل گرفت دقیقا حکمتش همین نکته باشه که میتونیم من بگیم امام جواد علیه السلام به خوبی این تهدید رو به فرصت تبدیل کردن. هر کدوم از این مناظرات تونست عرض به خدمت شما شخصیت بزرگ و عمق علمی اون حضرت رو به خوبی نشون بدن. و حتی حالا من اضافه کنم به فرمایش خانم دکتر، این که حتی شهادت حضرت هم توی هم یکی از مناظرات، همین مناظره دومی که خانم دکتر مطرح کردن، بعد خیلی سنگین تموم شد که در میان تمام فرق اسلامی و قاضی‌القضات وقت حکومت خیلی از چهره‌هایی که وجود داره بخواد چهره یک جوان کم سن بیاد فتوای او و نظر او حاکم بشه،
تحریک میکنه برای قتل امام دیگه، شکستی که
میخوره. بعد از اون مناظره ظاهرا داره که چند بار با معتصم عباسی صحبت میکنه که خیلی بد شد در بین کسر شأن شما، حکومت شما شد که شما اومدید نظر کسی رو پذیرفتید که یک جوان در مقابل این همه فقها و قاضی القضات وقتی که اون اعتبار رو داره. اما درباره صفت جودی هم که میفرمایید خیلی جالبه، هم در زمان حیات امام رضا علیه السلام، یعنی در ایامی که دیگه واقعا امام خود سال بودن، این نکته متبرور هست در شخصیت امام جواد علیه السلام و هم در بعد از شهادت اون حضرت. حالا من یکی دو تاشو بد نیست خدمت بزرگواران عرض کنم. یه سائلی میاد کاری تقاضایی داره از امام السلام، میفهمید این اصطلاح که ما خودمونم به کار میبریم که به اندازه کرمت به من کمک کن، یه تعبیری شبیه این رو به کار میبره خدمت ما که میگه به اندازه که حالا بالاخره اون مروعت شما، اون بزرگی و منش و اون چیزی که در نیت شما هست برای کمک، اون به من کمک کن. که حضرت میفرمایه که من در اون مقدار الان ندارم که دم دستم که کمک کنم، نه من در اون اندازه، یعنی این که نیت حضرت، این که خیرخواهی حضرت نسبت به دیگران اینقدر وسیع هست، گسترش که عرض به خدمت شما در کمک های محدود مالی نمی گنجه. و بعد میگن نه، ولی خب من فعلا در حد مقدوراتی که دارم، در حد اون صفتی که شما فرمودید، فعلا نمیتونم به شما کمک کنم. و جالب بعضی از توصیفاتی که امام رضا علیه السلام و هم توصیه هایی که امام رضا علیه السلام نسبت به آقا جواد الائمه علیه السلام داشتن در این زمینه که نوع بخشش های حضرت و حتی از نزدیکان گرفته تا غریبه ها، از افراد حتی شاخص، حالا حتی جالبه فقط فقرا و اینها هم نبوده، یعنی گاهی وقتا افرادی که عرض به خدمت شما خودشون در زمینه حالا یا وجهی داشتن یا توانی هم داشتن، باز هم اونها هم بهره مند بودن از کرم امام جواد علیه السلام. من اجازه میخوام این حدیث شریف رو هم از امام حالا یه بالاخره حسن مطلبیه که در اینجا عرض به خدمت شما مطرح بشه. حضرت یکی از صحابه‌شون حالا خیلی احادیث جالبی دارن در مورد بخشش، یکیش این نکته است که حضرت فرمودن سلاسون یجلبن الموده، سه چیز مودت رو ایجاد میکنه. اگر ما بخوایم یه ترجمه آزاد از مودت داشته باشیم، این که پیوند اجتماعی بین انسان‌ها، معمولاً انسان‌ها یه اشتراکی، یه نقطه بالاخره علقه‌ای، یه مطلب اینچنینی پیدا میشه که انسان‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنن. این که مبتنی بر محبت رابطه بین انسان‌ها برقرار بشه، این شاید بهترین حالتیه که یک بالاخره همگرایی، یک پیوند انسانی و اجتماعی ایجاد بشه. حضرت اینها رو مطرح می‌کنه، یکی الانصاف بالمعاشره، این بحث